الرحمن الرحیم. والله ابلیس رو شروع کردیم، ولی فکر کنم چند تا نکته که به من یاد داشتم هستش اینجا باقی موند. ما اون اصل جهت کارکوش یه مقداری مثلا توضیح دادیم و بحث امکان خاص و جهانهای ممکن و اینا رو گفتیم. این نکته هم نمیدونم گفتم یا نه، که در واقع فرق، البته فکر کنم گفتم، فرق حقایق ضروری و حقایق ممکن این است که حقایق ممکن چون ایشون حرف لایبنیتز این بود دیگه، هر محمولی حتما باید ذاتی موضوعش باشه، نمیتونه از ذاتش جدا بشه. بعد گفت حقایق ممکن این است که در یک جهان همه اون محمولا برایش صادق است، ولی در همه جهان ها برایش صادق نیست. به تعبیری که میگه همه احکام الف تا آنجا که بر وجود الف هم میشوند ممکنند، بر وجودش هم میشوند و وجودش هم فقط در یک جهانه. اینم یه نکته بود از چیز. خب نکته اصلی که حالا ایشون تیتر داده ما بعد و طبیعه، دو سه تا مطلب ایشون میگه در واقع اصل اون دیدگاه های لایبنیتز. من دوباره میگم به سبک همون جلسه قبل سعی میکنم فقط اون نکته های اصلی بحثش رو بگم، دیگه کل بحث رو نگم. یکی این که گفتیم که منات ها نمیتونن با هم بر هم اثر بگذارن، چون اثر گذاشتن نیازمند این است که جوهر نباشه، موقع بحث رو فکرم کرد، و نمیتونن با هم ارتباط داشته باشند، هماهنگی پیشین بنیادم گفتم درسته؟ نگفتم. خب اگه نمیتونن اثر داشته باشن، نمیتونن نه اثر داشته باشن نه ارتباط داشته باشن، چون هر منادی تمام محمولای خودشو داره، برای همین ارتباط، چون نمیتونن ارتباط داشته باشن، این گفتم توی بحثه خودونم مشکل دیگه، چون هر عرضی فقط مال جوهر خودشه و نمیتونه در حال با ارتباط، یعنی که یک عرض بین دو تا جوهر قرار بگیره و این هم محاله، برای همین ارتباط بین اینا محاله. از اون طرف هم اثر گذاشتن هم محاله، اگه هم اثر گذاشتن هم ارتباط محاله، پس چگونه ما داریم میبینیم اشیا، مثلا این اومد صدای این زهربس علت صدای اینه، تعبیر میکنه به هماهنگی پیشین بنیاد. هماهنگی پیشین بنیاد یعنی این که خدا این منادها رو یک جوری آفریده که همه امورشون از اول با همدیگه هماهنگه. نه بهانه‌ای نیست اصلا. یعنی ببینید اگه من الان حرف بزنم شما متوجه میشی، این نیستش که شما از حرف من به چیزی پی میبرید، توی مناد شما اینجوری تنظیم شده که این فهمه الان بروز پیدا کنه، توی منم این صدای الان بروز پیدا میکنه. خب جواب بشه، از جهتش جواب بشه، من تا میخوام اون نکته هماهنگی پیش بوندن، یعنی میخواد ارتباط رو توضیح بده. میگه مثل دو تا ساعت که کوکشون کردید، این ساعت مثلا 12 زنگ میزنه، این 12 و نیم ثانیه زنگ میزنه، مثلا نیم ثانیه بعدش کسی ببینه فکر کنه این زنگ زد، این یکی زنگ زد، در حالی که این نیست. این از حرفایی است که در واقع زمینه میشه برای اینکه بعدن هیوم بحث تعاقب رو مطرح کنه، که بگه چی؟ نه ساعت سوزی نیست، ناظر به این بحث نیست، خدای ساعت سوزی، این از اول عالمو کوک کرده رفته پی کارش. اینم ها پی کارش رفتنش شاید اینجا در بیاد. هیوم بعدن واردش میشیم، بحث این که علیت رو ارجاع میده که علیت نداریم و فقط تعاقب داریم. این در واقع این حرف زمینه رو برای اون حرف خیلی مهیا میکنه. حالا هیوم رسیدیم اونو میگم. یه نکته خیلی مهمی که در واقع شاید بشه گفتش که این حرفش زمینه کانت رو ایجاد میکنه، این است که میگه اگر حالا این توضیح که ما دادیم از چیز نتیجه میشه که توصیف عقلی جهان با آنچه در ظاهر مشاهده می‌کنیم متفاوت است. ما الان حس ما، ادراکای ظاهری ما میگه آقا جون الان این ضربه علت این صدای بود. نمیدونم این خیلی زیاد میگه در که ما که الان تحلیل عقلی می‌کنیم، میگیم اشیاء با هم ارتباط دارن، من با شما ارتباط دارم، یعنی ارتباط تاثیر اینا رو ظاهراً داریم درک می‌کنیم در حالی که واقعاً اینجوری نیست. یه تعبیری داره میگه well founded phenomenon، پدیدار اساسی یا پدیدار خوب بنیادگذاری شده، ترجمهش کرده پدیدار اساسی. میگه چرا چه این یا فنومن موجه، من رو جای خودم ترجمه گذاشتم براش، یعنی این که سلام علیکم رحمت الله، چرا چنین درکی داریم؟ من اول یک دارم مثالی که خود لایبنیتز مطرح کرده رو اشاره بکنم، بعد اینو دوباره بیشتر توضیح بدم. میگه که استدلال میاره که مکان مطلق وجود ندارد. از این جهت نقطه مقابل نیوتن خیلی هم مثل که معاصر هم با هم خیلی هم درگیر میشن که منکر مکان مطلقه. نیدم بحثی ازش من نیدم، یعنی تو فضا بله
تمام روابط اجتماعی هم از قبل تنظیم شده میشه
به یه معنی بله لازمشی میشه. من نرفتم، ممکنه بحث کرده باشن، من تعقیب نکردم بحثشو. یه مطلب این است که مکان مطلق وجود نداره. مکان مطلق وجود نداره. ببینید اگه یادتون باشه ما گفتیم قائل به اصل جهت کافی بود. اصل جهت کافی یعنی هر چیزی بخواد در عالم رخ بده باید جهت کافی ترجیحی براش وجود داشته باشه. بعد میگه چرا مکان مطلق وجود نداشته باشه؟ چون اگه مکان مطلق وجود داشته باشه این جهان یک جایی در این مکانه، جهان بالفعل ما، در حالی که توی اگر مکان مطلق وجود داشته باشه بین هیچ جایی بر جای دیگر ترجیحی نیست، برای مستلزم ترجیح بلا مرجعه، برای همین نمیتونه مکان مطلقی باشد که اینجا یه جایی از اون مکان باشد. چی؟ علیت آره دیگه، اصلا هماهنگی پیش بنیادش همین بود دیگه. علیت به این معنی که اثرگذاری وقتی میگه منکره، علیت به این معنی رو منکره. میگه مکان چیه؟ مکان در واقع مجموعه روابط مکانی بین اشیاء و چون نسب مکان رابطه ایست که ماها داریم با همدیگه برقرار میکنیم، چون من اینجا هستم شما این نسبت هم تو این موقعیت هستیم، میگه مکان من این، مکان شما اون، نه اینکه مکانی امر واقعی باشه. میخواد چیو شرح بده؟ میخواد در واقع اون به قول ایشون ترجمه پیدار اساسی، حالا هم تو کتابش جدید چه ترجمه کردن این رو، من گفتم بجیم پیدار اساسی ترجمه کنی، پیدار موجه شاید بهتر باشه. چرا به نظر ما اینجوری میاد در حالی که واقعیت اینجور نیست؟ با این پیدار اساسی توضیح میده، میگه که اشیا خواص مکانساز دارن، مثلا تو این بحث مکان میگه خواص مکانساز دارند. مکان نداریم اما خاصیت مکانساز، حالا بعدا توی تجربه گرهای به معنای تحت عنوان کیفیت ثانویه همین حرف مطرح میشه. خواص مکانساز یعنی چی؟ یعنی اینکه مثال خوبی میزنه، میگه نگاه کنید مفهوم، ببینید توی فضای لایب نیست گفتیم نسب و رابطه وجود نداره، واقعیت نداره، نسب و رابطه ماها داریم حمل میکنیم. بعد در نظر بگیرید وقتی میگیم زید بزرگتر از عمرو است که از نظر ما یک نسبته، میگه این نسبته حقیقتش چیه؟ حقیقتش این است که زید 180 سانته، مثلا عمرو 170 سانته، اون عمرو واقعی قد خودشه نه بزرگتر بودن این نسبت به اون. ما از قد الف رو داریم که وصف خود اوست، قد ب رو هم داریم که وصف خود اوست، ما این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم به مفهوم بزرگتری میرسیم. چرا دو یکی برای یک نیست؟ سلام علیکم. اونو معلوم نیست بخواد بگه، الان میخواد نسبت رو بگه. تو دو خودش مفهوم نسبتی نیست، دو یه شیه. خب اگه گفتی بزرگتره آره، نمیخوام این، نه دو یکه به علاوه یک نیست که حرف درسته، ما با این حرف فرق داره. الان ما داریم میگیم این خودش یه قدی دارد برای خودش، اینم خودش یه قدی دارد برای خودش، نمیخوام بگه این مجموعه این قدها نیست، ببین چون بزرگ اونجا بزرگ مجموعیه، میخوام بگه این دوتا حرفش اینه. میگه بزرگی از کجا آوردیم؟ بزرگی که نسبته، نسبت هم که واقعیت نداره. چرا ما در عالم به بزرگی میرسیم؟ از شما قبول بشه. چرا به بزرگی میرسیم؟ میگه در واقع خصلت‌های خود اشیا رو ماها مقایسه میکنیم، با مقایسه ما نسبت بزرگی رو تو عالم وارد میکنیم، نه اینکه بزرگی یک امر واقعی عینی خارجی باشه. به همین ترتیب مکان چجوری در عالم پیدا میشه؟ ماها از نسبتی که بین اشیا برقرار میکنیم میگیم اینا مکان دارن، نه اینکه مکان یه چیزی واقعیت داشته باشه غیر از خود اشیا. چی؟ فلسفی میشه عملا، منتها اینا که فلسفی ندارن، این ادبیات رو ندارن. نه توی فضای ارسطویی که فضای فلسفه ما هم هست، نسب عرضند، یکی از عرضها نسبت دیگه اون مقولات که میشبوری عرض هست، شده وجود خارجی داره. حالا دعوای بعدی پیش میاد تو نگاه فلسفی که عرض به تبع جوهره، جوهرم خودش به تبع وجوده، یه بحث دیگریه. اما تو حالت عادی مقولات مقول اولی هست، مقولات مقول ثانی هست. آیه مصباح اومده شروع کرده با مبانی صدری تمام مقولات برده هوا، اما یه مناقشه توی نگاه رایجه، تو نگاه رایج عرضها مقول اولی هست دیگه، مقولات هش مقول اولی هست. در واقع نکتهش این است که نسبت میان الف و ب همون حالت خاص الف و حالت خاص ب که ما داریم این نسبت رو نسبت میدیم، که این خواص مکانساز ناشی از نظرگاه فردی مناد هاست. از منظر این مناد است که اون بزرگتر از این است، نه اینکه بزرگتری در کار باشه. اینا کلماتی است که بعداً توی نگاه‌های بعدی ها تو جامعه شناسی معرفت خیلی به کار برده میشه، که افراد دارن از منظر خودشون به عالم نگاه میکنن، عالم واقعیتش این نیستش که هست. این نظرگاه در واقع کسی که خیلی شالودش و خوب ریخت چیده. بله، همون پدیدار، اصلا خود کلمه پدیدار رو در واقع حرف این بود که ایشون داره وارد فضای معرفت میکنه، که مکان جلوه ظاهری نظام روابط مناطاست نه امری واقعی، و البته ظهور و جلوه غیر از توهم و خطای صرف است. اینم نکته مهمش. خب این هماهنگی پیشین بنیادم که گفتم، خدا اون نظام احسنم که اون اول بس که خواستم مطلب بگم گفتم. خب این نکات اصلی لایو دیس همین شد. من میخوام این چی؟ لایو دیس خیلی مهم، من گفتم اون جلسه قبل خیلی مهم. اما بین سراغ تجربه گرایی، تجربه گرایی میخوام امروز میرسیم این تجربه گرایی تمامش کنیم، یکم شتاب بگیریم. ها؟ لاک، بارکلی و هیوم. ایشون از چیز شروع میکنه که تجربه گرایی مسئله اصلیش این است که فهم حتما در محدوده تجربه است و بس. ایشون نکته گفته، من نرفتم خیلی پیگیری کنم، ولی تو بحث‌های امروزی خیلی محل بحثه، که الان مخصوصا حال به دلایل مختلف ما که مخصوصا ما که فلسفه خوندیم کلن فضای تجربه گراها رو کاملا تو فضای دعوای معرفت شناسی محض داریم ملاحظه میکنیم، یعنی فلسفی محض به قول خودمون. اما ظاهرا خود لاک و اینها بحثای مهمی تو فضای زبان شناسی داشتن. ایشون هم خیلی مختصر اشاره میکنه، من قصدشم امسال لاقل بشه میداری لاک رو از این زاویه بخونم، باز نرسیدم، رفتیم کربلا اومدیم، تازه دیروز در به داغون رسیدیم نرسیدم دوباره این لاک رو بخونم. ولی ایشون هم اشاره میکنه که میگه که زمانی یک جمله داد، یک دو جمله اشاره میکنه که زمانی تجربه گرایی تونستش به عنوان یک نظریه جدی در مقابل عقل گرایی بیاد. جملهش اینه، صفحه 150، تجربه گرایی به تدریج در قالب فلسفه محل شکوفایی رسید، سلام علیکم، ولی فقط پس از آنکه توانست خود را به نظریه جامعی درباره زبان مجهز کند. اینجور که ایشون گفته و من گفتم این جوابش نگاه نکردم، همین دعواهایی که بعداً تو پوزیتیویسم منطقی می‌بینیم تو این همینا شروع شده، که مسئله معنیداری، در چه صورت کلامی معنیدار است، و این و اینها میرن سراغ این که زمانی معنیدار است، یعنی زبان ما درباره چه حرفی در چه عرصه‌ای میتواند حرف بزند، که حرفی که میزند معنیدار است. چی؟ همین، میخوام نکته تأکید روی کلمه معنا و زبان دارم میگم. گفتم من اینو نرفتم خیلی بررسیش کنم که تئوری زبانی اینا ظاهرا داشتند و اینها، حالا گفتم من اونشو نمیدونم. منتها اون نکته مهمشون این است که اینا میگن معنیداری، حالا از اینجاش که بعدش که دیگه ما خیلی بحث خوندیم، درگیری این است که اونی که اون کلمه زبانی ما دلالت بر یک تجربه بکند. اگر ما در عرصه تجربه بون مفادی که به این دلالت بکند داشتیم، اینجا میتونیم جمله معنیدار معقول، معنیدار و معنیداری هم غیر از قبل از درست و غلطه ها. این نکته مهمیه که بعدا تو تحلیل زبانی خیلی نو بازش میکنن، معنیدار مقدم بر، یعنی شما حتی جمله غلط بخواید بگی، جمله غلط شما باید معنیدار باشه و غلط باشه. گاهی وقت ما غلط میگیم، یعنی به جای غلط میگم کاذب بهتره، صادق و کاذب. میگه صادق و کاذب متفرع است بر معنیداری. یعنی شما اگر گاهی وقت جمله شما غلط به معنی این است که اصلا معنی ندارد و چون سراغ جملات بی معنا رفتید دارید دعوا میکنید. این دغدغه‌ای که میگم از زمان لاک و اینا ظاهرا شروع میشه، دیگه تو تحلیل زبانی به اوج خودش میرسه که میگن آقا همه دعوا، دعوای اصلی سر زبانه. منتها حرف اینها اینه که اون نظریه لوح سفید مال ایناست دیگه، که میگفتن انسان یه لوح سفیده که صرفاً و صرفاً تجربه در این موجه است که حک بکند، و اگر غیر تجربه، یعنی اگر شما مفادی داشتید توی زبانتون، توی صحبت، تو استدلالتون که به تجربه برگشت نکنه، این مفاد قابل اعتماد نیست. یه توجهی هم که این آقای چیز داده توجه خیلی خوبیه، میگه بحث بر سر منشأ روانشناختی اینها نیستا، بحث بر سر نسبت برقرار کردن بین ادراک و تجربه است. نمیخوایم بگیم حتما بلا، یعنی توجیه روانشناختی بکنیم که منشأ این ادراک من کجاست، بلکه میخوایم بگیم اگر شما هرچی توی عرصه ذهنت معرفت دارید که میخواد در عالم خارج باشه، باید به نحوی از عالم خارج گرفته شده باشه. اگر از عالم خارج به هیچ عنوان، و عالم خارج هم یعنی تجربه، و اگر به هیچ عنوان از عالم خارج و تجربه این وارد ذهن شما نشده باشه، این دیگه ادراک موجه، ادراک قابل قبول نیست. ببینید من اینجا پرانتز، نقطه مقابل این حرف تجربه گراها، در واقع همه چیز از تجربه است، نقطه مقابلش نظریه تصورات فطریه. این بحث تصورات فطری هم واقعا بحث سنگین و جدیه، تو فضای انسانشناسی هم خیلی به نظر من مهمه که آیا، حالا نقدی هم از خود من دارم به اینا، نقد مهمیه به نظر خودم، حالا که آیا ما حرفشون، نقطه مقابل خودشون این میبینن که آیا ما تصور فطری داریم یا نه. توی فضای دکارت و اینها میگفتن خدا، نفس، اینها تصور فطریه. تصور فطری یعنی چی؟ یعنی اینکه قبل از اینکه ما وارد عالم بشیم، این تصور رو توی ما قرار دادن وارد عالم شدیم. این نیستش که ما از عالم اینو به دست بیاریم. این به یه معنی مهمترین معضل فلسفه بوده در طول تاریخ. کانت هم همین درگیره که آیا ما پیش از تجربه چیزی داریم یا نه. کانت این تصورات فطری رو میبره میکنه مقولات ذهن، که اینا توی فضای امثال دکارت و جریان عقلگرا، مثلا خود همین لایبنیز، لایبنیز موناد رو تصور فطری میدونه، موناد رو از تجربه شما نگرفتید. نمیدونم اسپینوزا جوهر رو از تجربه قائل نیست که گرفته باشید اون جوهر رو، که اینها مقدمند بر هر تجربه ای، منتها مقدمی هستند که واقع نماین، یعنی واقعیت رو دارن نشون میدن. کانت چیکار میکنه؟ کانت اینا رو همه رو میبره تو ذهن، میگه یعنی اصلا کانت اینو کاملا تصدیق میکنه، شما بدون یک گونه امور فطری نمیتونید درک داشته باشید، اما این اموری که از اول تو ذهن ماست واقع نما نیست، قالب و چارچوب ذهنه، یعنی شما اینا رو داری حتما باید از این عبور کنه تا بتونید درک داشته باشید. دو طرف نابود کرد با این مدلی که داره. ببینید تو فضای خودمون هم هست، ما حالا مثلا میگیم عروضش در ذهن، مثلا معقولات ثانیه فلسفی، عروضش در ذهن، اتصابش در خارج، عروضش در ذهن، اتصابش در خارج، یعنی خلاصه ما این از متن واقع گرفتیم یا خودمون این رو داریم در خودمون، از کجا این، یعنی این چگونه. بعد طرفین هم اشکالش اینه که اگه از خودمون داریم چرا میگی واقع نماست، اگه از خارج گرفتیم پس میشه امر تجربی، پس ممکن از جور دیگه باشه، ممکنه ما در گرفتنمون اشتباه کرده باشیم. این دو سر دعواییه که همواره هست. ایشون یه اشاره مختصری میکنه به نظریه چامسکی، یه لگدی هم میزنه بهش، ولی واقعا نظریه چامسکی نظریه خیلی خوبیه. نظریه چامسکی تو زمان قائل به ادراکات فطریه. اونجا هم استدلال چامسکی، حالا هم بدونید بد نیستش، استدلال چامسکی اینه که اومده رو زبان کار کرد. حالا من خودم نخوندم، اینم اقرار بکنم، ما یکی از دوستانمون رساله دکتراش همین بحث مقایسه بین آراء چامسکی و شیدتری بود تو بحث فطرت، بعد ما در جریان رساله این بودیم و بعد برای دفاعیش اینا بودیم. اطلاعات من از اونه، اطلاعات مستقیم نیست. اون مقدار که حالا ما برداشت داشت کردیم این است که چامسکی مشخصا، حالا اونجایی که خیلی مفصل دلاغلی دوست ما کار کرد، سراغ نحو زبان میره، نحو، صرف و نحو. بعد نشون میده که نحو، ببینید منطقا چند گونه نحو ممکنه داشته باشیم، چند مدل نحو میشه داشت بی نهایت. شما انواع ترکیب فاعل فعل مفعول چی داری داری؟ فاعل فعل مفعول قید متمم نمیدونم حالا به چیزای مفعول الله مفعول فی مفعول این همه چیزا رو چیزای مختلف کرد. اینا چجوری با هم قرار بگیرن؟ منطقا اگر هم نگیم بی‌نهایت این رقم خیلی خیلی بالایی میره، یه رقم تساهودی خیلی وحشتناکی میشه که ما هم عرفا میگیم بهش میگیم بی‌نهایت. خب یه بحث جالب گشون کردن که چند جور پس اشتباه ممکنه بکنیم ما تو زبان، بی نهایت ممکن اشتباه کنیم، اما در آورده بود که کل اشتباه های کل زبان ها از اگه اشتباه نکنم 64-65 مورد بیشتر نیست. یعنی هر کسی به لحاظ نحوی هر کسی اشتباه میکنه از یه قاعده نحوی دیگه تبعیت میکنه و بعد این قاعده مثلا مثال من در حد فهم خودم دارم میگم و دوباره میگم که من خودم آثارش نخوندم، اون که من فهمیدم اینه که ببین ما تو فارسی میگیم که فاعل و اول میاریم فعل و آخر، تو عربی فعل و اول میارن فاعل و مثلا دوم، توی انگلیسی یه جور اول فاعل رو میارن بعد فعل رو میارن بعد مثلا چیز رو میارن. بعد دیده مثلا یه کسی میگه او است کتاب را، مثلا اینجور چیزا خارجی ها میان، بچه ها هم که اشتباه میکنن شما این اشتباه بچه تو نحوه یکی از زبان ها میتونی مابازه بش پیدا کنی. همین چی شد؟ یعنی این تعداد اشتباهات ما، یعنی شما هر وقت که اشتباه مطلبی رو بگید که بعد بگه آقا اینجور درست نشیره، مثلا در مورد بچه زیاد رخ میده یا در مورد مثلا یه فرهنگی وارد فرهنگ دیگه میشه جمله اشتباه بیان میشه، این جمله اشتباه توی فرهنگی درست، یعنی این قالب درسته. بعد در آورده که این تعداد نه تنها بی‌نهایت نیست بلکه تعداد خیلی محدوده، مثلا 60 و چند مدل بیشتر انسان ها فکر جمله بندی ندارن، با اینکه شما ممکنه شما چند میلیون مدل جمله بندی داشته باشید. و در واقع حرفش هم اینه که انسان یه ظرفیتی داره که چون این ظرفیت رو داره کلمات رو میده توی این قالب و قالب های زبانی رو میسازه و این گونه نیستش. برای همین است که میمون نمیتونه زبان یاد بگیره، چون ما به لحاظ فطری قبل از اینکه وارد عالم بشیم یه گونه خاصی ساخته شدیم، یه بستر خاصیه که تو اون بستر خاص جملات به هم گره میخورن، زبان ها به هم گره میخورن. حالا اون تو فضای زبان میگه، اینا تو فضای تصورات میگفتن، به نظرم هم تو فضای تصورات هم تو فضای تصدیق هم تو فضای زبان جای مختلفش اینو نشون داد. آیا ما همه تصوراتمون رو از متن تجربه میگیریم؟ توی فضای فلسفه ما شهود رو هم وارد کردن، گفتن فقط از تجربه نمیگیم، از علم حضوری هم میگیریم، اما همین دوتاست یا نه یه عناصر مقدم بر اینا هم هست؟ این آیا شدن سوال میکنم نمیدونم واقعا. منتها دعوا سر اینه، تجربه گرا میگن هر چی پیدا کردید باید برش گردونی با واسطه یا بی واسطه به مفهوم تجربی. آیا مطهری هم تو اصول فلسفه که این حرفا رو توی جوونتریاش گفته، یعنی توی اصول فلسفه جلد 1 فکر کنم گفته، ایشون کاملا میگه آقا میگه ما به لحاظ من تو یادداشت خودم هست دم اینجوری کاملا بهش نسبتم، میگه ما به یه معنا شبیه تجربه گراهاییم، یعنی میگیم که آقا ما قبل از تجربه هیچی نداریم، بعد اول معقول اولیه بعد معقول ثانی درست میشه. اما یه تعبیری داره ایشون، میگه ما در به لحاظ تصور شبیه تجربه گراهاییم، به لحاظ تصدیق شبیه چیزیم عقل گراها، یعنی ما تصدیق بدیهی قائلیم اما تصور بدیهی قائل نیستیم، تصور بدی قائل نیستیم با این نظام که من اول حسیه بعد ادراک خیالی عقلی بعد ادراک عقلی میشه معقول اولی بعد معقول ثانی از معقول اولی درست میشه و الی آخر. آیا واقعا این حرف اینجوریه؟ یعنی ما همه معقولای ثانیمون واقعا ثانی بعد از اولیه؟ چا؟ کی رد میکنه؟ همین گفتم این جای تأمل داره. خود علامه طباطبایی میاد حتی تو ادراکات مقاله پنجم نه ششم اعتباری نه مقاله پنجم ایشون میاد وجود رو، خیلی اینا مهمه ها تو تحلیل فلسفی، وجود رو از نسبت در میاره. خیلی عجیبه، در حالی که از این طرف همه قائلن که وجود، خود علامه قائلن وجود اصالت داره، اصالت داره، اول این میاد، وقتی اول این میاد بعد وقت وجود رو از مفهوم است میاره. حالا اون مقاله پنجم بخونه جالبه، یعنی هست رو از است میگیره. آیا واقعا هست بعد از است یا است بعد از هسته؟ اینا دعواهای سنگینی داره. من فقط خواستم یه تلنگری بذارم که من برداشت خودم این است که واقعا ما داریم یه چیزایی تو عالم، یعنی حالا بگو عالم ذره، بگو نمیدونم هر چی به تو ادای دینی بگید، یه چیزهایی داریم تو عالم وارد میشیم. این تلقی منه، ولی خلاص اینا میخوان همه چی رو برگردن به تجربه. مدل برگردوننشون به تجربه قشنگه، اینا توجهات خوبی میشه انجام در آورد. آره حسه، منتها الان ما این توضیحی که میدم، ببینید خود لاک میاد میگه ما تصور بسیط داریم و مرکب. همه هم برمیگردونه همه چیزی که اندازه، حالا میگم حتی اینا کلی هم ممکنن، حالا جالبه دیگه این مدلی که گفتم دارن. من کجا باشم این تابلو پاک کنم؟ تابلو پاک کنم دستم نبود، الان پاک نکردم. آه ببخشید شرمنده، الان پاک نکردم هیچ. اوکی نمیدونم آقا ببخشید چرمنده، دست شما درد نکنه. این که دارم میگم مسئله مهمیه، بعدا شما تو برساختگره ها و اینا هم این حرف رو میتونید ردگیری کنید که ما خلاص این حال. من اشکال اصلی رو بگم، اشکالی که اینها ها من سراغش گفتم، این مشکلیست که تجربه گره ها رو آخر زمین میزنه. خود هیوم میاد میگه آقا علیت خطای ماست، ما چی در عالم داریم؟ تعاقب داریم. اشکالی که هستش توی فضاهای معرفتی این است که خلاصه اصلا علیت خطا، خطای محض، اصلا ما در عالم علیت نداریم. ادراک علیت از کجا اومد؟ ولی بگه علیت نیستا، اشکال هم معلومه، یعنی چی شد مفهوم علیت از کجا اومد؟ مفهوم علیت به عنوان مفهوم خطا ما داریم اشتباه در عالم حملش میکنیم، این از کجا اومد توی ذهن ما؟ البته خصوصا بارکلیونه توضیحی برای میدن، ولی میخوام این اشکال مهمیه. این اگه شما اومدی تو معقول ثانی نشون دادی، حالا به قول ما معقول ثانی قبلا گفتم دیگه، جای بیدار پیکر دیگه، هر چی که مونده بود رو دستمون ریختیم تو معقول ثانی فلسفی. اما اگر ما عرصه‌ای رو نشون دادیم که گفتیم آقا این همش خطا، حتی قبول کنیم خطاست، یعنی مشکل تجربه گرا، بگیم آقا در تجربه ما به ازدان نداره، چون ما به ازدان نداره جملات شما غلط است، اصلا بی‌معناست. میخوام بگم خلاصه خود این کلمه معنایی داشتش توی مخاطبه ما دیگه، تو گفتگوی ما، یعنی کسی که میگوندن علیت، در شما میگو علیت نداریم، میفهمی چی منظورمه که نداریم دیگه؟ خب اگر نداریم هیچی، اینو چجوری ساختیم؟ علامه طباطبایی توی این اصول فلسفه مقاله 3 اشاره کنم، نکته خیلی عالی میگه، میگه خطای مطلق نداریم و هر خطایی حتما برگرفته از یک حقیقتیه. این خیلی شریک الباری، شریک رو داریم، خدا رو هم داریم، تلفیق کردیم، این دوتا مفهوم هم گره زدیم، این مهمه دیگه، یعنی ذهن ما این مفهوم شریک رو از کجا گرفتیم باید یکی بحث کنیم، یعنی همه مفاهیم رو باید نشون بدیم که داریم. اگه شما گفت مشکل تجربه گرا اینه، میگن ما فقط باید برگردونید به تجربه و برخی مفاهیم هم به تجربه، و این جایی که کانت متوجه شد، خیلی هم سنگین بول پیدا کرد. کانت اومد گفت اون مقولات ما واقعا به تجربه بر نمیگرده، ما ادراک تجربی از جوهر نداریم، ادراک تجربی از وحدت نداریم، از خود وحدت، و چون نداریم پس اینا از کجا اومده؟ کانت گفت اینا تو خود ذهنه، برای همین ذهن ما با این ادراکات وارد عالم شده. این اشکال تو فضای برساختگراها هم این نقد مهمی به برساختگراها، که برساختگراها میگن همه چی رو برساخت کردیم، میگم قبول، همه چی رو برساخت کردیم، از کجا برساختش کردیم؟ علامه تو بحث ادراکات اعتباری میگه شما حد یه مفهوم حقیقی رو ور میداری، میذاری به مفهوم خودت، ور میداری جدی استفادهش میکنی. مالکیت نسبت واقعی من بود با دستم، این واقعا مال من بود، بر میدارم مجازن در مورد این ماژیکه به کار میبرم، میگم من و این ماژیک، اما این بوده، این نسبت تو عالم واقعیت داشته که من جعلش کردم. برساختگرا که میگن همه چی برساختیه، خب از کجا برساختش کردیم؟ گرفت اشکالو؟ این به نظرم اشکالی مهمیه که تو این فضا وارد شو، فقط گفتم اول بس داشته باشین و بعدا به درد بخور. خب اما اینا چجوری میان تحلیل میکنن؟ تو کتاب اینجا رو مقلق نوشته، چند جور نوشته، من رفتم کابلستانم دیدم، یه جمع‌بندی میکنم که به نظر خودم اینا مهمه. تو ادبیات لاک در واقع دارم لاک رو میگم که میخواد نشون بده چجوری همه مفاهیم رو پا جایابی کنه. توی ادبیات لاک یه بحث داریم به اسم کیفیات که مال اشیاء خارجی، یه بحثی داریم به اسم تصورات که مال ذهنه. تو کیفیات تفکیک میکنه بین کیفیات اولیه و ثانویه، و این تفکیک از تفکیک خیلی مهمه، با اون بحث لایبنیتس هم مقدار شباهتی داره. کیفیت اولیه میگه اون ویژگی از شی که غیر قابل انفکاک از اوست. با ادبیات قدممون بگیم ذاتی شی، مقوم شی. کیفیات ثانویه اونیست که توانایی های خاص برای ایجاد تصورات. ببینید این دعوای کیفیت اولیه و ثانویه دعوای های مهم معرفت شناسی، همینجوری هنوز که هنوز به نظر من دعواش ادامه داره. حرفش در اینه، میگه اشیایی که این از زمان ارسطو به نظر من دعوا بوده، همچنان هم دعوا خیلی سنگینه، هر چی میذاری جلوتون یه چیزی مال خودشه که اصلا مال خودشه، شما هم نباشی مال خودشه، اما یه چیزایی هست که چون این اینجاست من اینو میفهمم، در این حال منم باید باشم تا اینو بفهمم. مثال سادهش به نظر همون گرما و سرماست. ببینید اون مثال دست هایاتونه دیگه، یه دستتون تو آب سرده، یه دست تو آب گرم، برمی دارید تو آب ولرم. این مثال میگه که آقا گرما و سرما همش مال این آبه نیست، چون این آبه که میدونیم یه آب گذاشتیم این وسطه، اما این دست هم میگه گرم، یکی میگه سرده، درسته؟ در این حال این هم نیست که این آبه هیچ کاری نکنه. فهمید چی شد؟ یعنی فهم میکنه با این که مثلا دستم تو آب نکنم، یعنی این یه چی. اما حالا مثالی که خود لاک معتقده، میگه که جرم، امتداد و حرکت، نه همش کاملا نیا کنید دکارتیه مسئله، اینا بود چیز مفاهیم مهمه دکارت. جرم و امتداد و حرکت کیفیت اولی خودشه، چه ما باشیم چه نه، چه مدرکی در کار باشد چه مدرکی در کار نباشد، این جرم داره، این امتداد داره، این حرکت داره. اما مثلا مثالی که میزنه شیرینی رو مثال میزنه، به نظر مثال گرم هم خوبه، شیرینی هم بد نیست، چه شیرینی تو ذائقه های ما خیلی وقت مثلا دهنمون چیز میشه، چه شیرینی میخوریم تلخه، میگه این شیرینی چیه؟ شیرینی یه چیزی تو این هست، یه چیزی هم تو بزاق من هست، این بزاق من باید با این یه فعل و انفعالی انجام بده تا ما ادراک شیرینی داشته باشیم. توانایی داره این که این توانایی موجب میشه من درک کنم، اما اگه مدرک در کار نباشه معلوم نیست اینجور توانایی رو ما بتونیم تو... یعنی این توانایی خودش یه امر به ذاتی تو عالم باشه، که بعدن باکلی شروع میکنیم میگه آقا از کجا میگه همه چیزی هست، همه چیز اینجوریه، و بعد کاملا میافتن تو فضای شکاکیت و نسبی گرایی. منتها این تفکیک تفکیک مهمیه، آیا واقعا تو متن عالم اون وقت حالا اشکال باکلی رو بگم بعدن شیرین میشه، اگه بخوایم تصور یعنی توضیح بدیم با ادبیات خودمون بخوایم بگیم، تو اینجا تطابق ماهویه با ادبیات سنتی خودمون، یعنی ماهیت شی به عینه تو ذهن شما اومده، جرم یه چیزیه مال خودشه و شما هم خود جرم رو ادراک کردی، امتداد یه چیزیه مال خودشه و شما خود امتداد رو ادراک کردی، اما اینا اینجوری نیست، اینا دیگه تطابق ماهوی نیست، اینا یه گونه تصرف ما در عالم هست. خود من شخصا معتقدم این تفکیک واقعا تفکیک مهمه، یعنی ما واقعا دو جورشو داریم و فلاسفه به شدت تلاش میکنن تو نهلهای مختلف مسلمان و غربی که یا اینو محور قرار دن یا این، همه رو به این برگردن یا همه رو به این. به نظر من که برای خودم تقریبا واضحه که هر دوتاش هست، نمیتونی هیچ کدوم بذاری کنار، ممکنه تو مستقاش دعوا بکنیم، اما اینکه توی نظامی که خدا تو عالم قرار داده گویی دو تا کار داره ذهن ما میکنه، یه بار ذهن ما خود واقع رو برمی‌داره میاره، یه بار ذهن ما با واقع به دبستان میکنه یه چیزی میاره. این نظر شخصیه فقط خواستم بگم، ولی من به نظرم تفکیک خیلی مهمه توی فضای معرفت، همه جا رو ببینید تو کانتو همه جا این دعوا رو شما میبینید. خب این مال خود اشیا، چی؟
منفعله.
یعنی این که ذهن رو توی ادراک خاصی فعال محض بدونی یا منفعل محض، نمیدونم تو فضای ادراک چقدر سر برسه. خب این ناظر به خود اشیاء خارجی این تجربه گراست داره خواهد بگه ما چجوری تجربه حاصل میکنیم. پس خود اشیاء دو جور دیدن. ذهن چی؟ ذهنم در مجموع دو قسم تصور داره، یه تصورات بسیط، یه تصورات مرکب. تصور بسیط اونجایی که مستقیم از خارج میگیره، منتها مستقیم از خارج میگیره، گفتم جملاتش یه مقداری مثلا تو کتابم مبهمه، خود لاکم یه مقداری اصل کلماتش مبهمه. کابلسون من نگاه کردم، چند جا نگاه کردم، ظاهر یه جایی یه جوری حرف میزنه که گویی اینها دارن تصور بسیط به ما میدن. یعنی اونجا کیفیت اولیه متصور، این که قطعا میده کیفیت اولیه با تصور بسیط میده، هیچ حرفم نداره. اما آیا کیفیت ثانویه تصور بسیط به ما میده تصور مرکب؟ یه مقدار کلام مضطربه. برداشت من این است که ظاهرا منظورش که نه، کیفیت ثانویه هم مادام که فعلا خود کیفیت رو گرفتی تصور بسیطه، وقتی ذهن حالا کارهای دیگه انجام میده میشه تصور مرکب. یعنی صرف این انفعال، این فعل و انفعالی که میخواد اصل تصور رو بگیره ظاهرا بسیطه. من تو میگم ظاهرا تو، یعنی خودشون اونجای ذهن داره فعالیتی مرتکب میشه اونجا. و این مرکبم بیشتر به معنای اونجایی است که ذهن داره فعالیت میکند روی تصوراتش. خیلی مرکب و مرکب خودمون نگیرید که ترکیب بکنه، چون الان ادای بعد میگیم تو تصورات مرکب یا قسمشون اصلا این است که تجزیه میشه، نه بجه که ترکیب بشه. الان توضیح میدم. یعنی ذهن یه جا تصور میگیره، یه جا کار انجام میده. اونجایی که تصور میگیره خب این مرکبه، گفتم دیگه که کلامش مضطربه دیگه، که گاهی وقتا ممکنه هم یعنی این بسیط رو هم شما بزنی به اولیه و ثانویه، بخیر هم عمدتا فقط میگن اولیه، ثانویه نیست. ولی ظاهرا این دوتایه به نظرم. من قبلا اوائل که تدریس میکردم میگفتم اولیه است، جمله هم آورده بودم، بعدا هرچی بیشتر نیا کردم به نظرم نه، این یکی از قابل دفاع تره، مخصوصا این یکی از نکته که الان میگم چه. ببینید توی فضای ترکیبم، خب اینها هابز نومینالیسته و بعد لاک هم اصلا کلا فضای تجربه گرا نومینالیستن. یعنی چی؟ یعنی تصور کلی رو مدرک منکرن، میگن ما تصور کلی نداریم. چرا تصور کلی نداریم؟ چون امر کلی نداریم. ببینید شما توی فضای خود فلسفی ما که این گفتم بحث کلیات یه بحث دشواریه، آخر قالب کلیه سعی میشن که ادراک معقول ما با کلیه سعی مطابقه، درسته؟ اما تو فضای اینا که کلیه سعی ندارن، کلیه طبیعی هم حتی ندارن، کلی پس یه چیزیست که من درستش کردم، برای همین همه تصورات بسیط باید جزئی باشن. خب وقتی جزئی هن، وقت تصور کلی میشه اسم محض، لفظ محض میشه، خودش مابعضا نداره. یه ارتباطی به این نومینالیسم و این تصورات این اجید. خب تو این فضا حالا این ترکیب یا به تعبیر من فعالیت های ذهنی دو جوره، یا ترکیب یا تجزیه است. این تجزیه ترکیب خود اینا گفتن، من نمیگم. یعنی تصورات مرکب دو گونه حاصل میشه، گاهی وقتا با ترکیب حاصل میشه، گاهی وقتا با تجزیه. طبق توضیح لاکو دارم فعلا میگم، با تجزیه حاصل میشه. تجزیه یعنی چی؟ منظورش از تجزیه همونه که ما بهش میگیم تجرید. شاید تو کتاب اسم کلمه تجرید آورده باشه، دیدگاهی که مال مشا بود تو مفاهیم کلی، میگفتش که کلی شما یه مثلا سوزنچی رو میگیری، نمیدونم پسر بودن رو کنار میذاریش، پدر بودن هم کنار میذاری، اینو کنار میذاری، هی همه چی رو میذاری کنار، آخر میمونه انسان. این تصور رو حالا به ادبیات لاک بخوایم بگیم، هی تجزیهش میکنی، میشکنیش، میشکنی، 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 بعد از یه عالم شکستن یه امر مبهمی میمونه که اون امر مبهم بین من و شما و ایشون و ایشون مشترکه. معلومه دیگه. به این معنا مفاهیم کلی مرکبن، ترکیب شدن، درست شدن از چیز. اما ترکیب یعنی ذهن ما با دخل و تصرفای خودش اومد اینو جداش کرد، اینجوری کرد. برای همین کلی همون جزئی مبهمه توی این نگاه. یک کار ذهن. کار دیگه ذهن نه، حالا جاییست که ذهن داره ترکیب میکنه. ترکیب چجوری میکنه؟ من توی مثلا کابل استودیو میخونم، توی توضیحات مختلف به نظر توضیح خود این آقای اسکروتن خیلی شسته رفته این اقسامو میگه، چون اقسامش توضیحاتشون خیلی آدم گیج میکنه. ساده ترین، چون اینا روز نظری زبانم خیلی تاکید داشتن، ساده ترین مدل ترکیب این است که بگیم مسند الی، مسند رابطه، یعنی ترکیب این است که تصورات رو برای تو جمله. ببین حالا عبارات خودشو بگم، میگه که جوهر یا جواهر، جواهر حالات نسب، اقسام تصورات مرکب که میشموره، میگه تصورات مرکب عبارتند از جواهر، حالات و نسب. آدم میگه خب جوهر چجوری تصور مرکبیه، حالت یا صفت چگونه تصور مرکبیه، نسب خب نسبت بگیم یه جوری بین دو تا چیزه. منتها نکتهش اینه، این آقای اسکروتن که شرح میده خیلی شرح خوبیه، میگه در واقع، حالا من دارم توضیح این کلمه مستند رو خودشون میگه، ولی میخوام بگیم یعنی شما یه بار تصور داری، یه بار تصور میبری تو جمله، تو جمله بری یا مستند قرارش میدی یا مستند الی یا فعل یا رابطه ای که مستقر میده. اگر تصور رو بردی مستند قرار، مستند الی قرار دادی، میشه جوهر. ما چگونه مفهوم جوهر رو درک میکنیم؟ هر چیزی رو که ببریم توی جمله مستند الی قرارش میدیم، در نسبت با اینها میشه جوهر. ببینید چقدر فهم مسئله داره عوض میشه. جوهر چیزی که قائم به خودشه، اصلا به هیچی نیاز نداره. این تلقی قبلی بود، حالا میگه جوهر یعنی چی؟ چیزی که میره مستند الی قرار میگیره، دیگران بر اون هم میشوند. همین چی شد؟ یعنی اصلا تو این ترکیب جوهر داره جوهر میشه. و بعد صفات یا حالات، اونایی که مستند الی قرار بگیرن، رابطه هم که بقیه موارد. حالا دیگه تو خود اینا شروع کرده مثال های آورده و اینا، تو خود اسکروتن از برم تو یادداشت آوردم که بیش از این گیج کننده است، خیلی هم برای بحث ما ثمری نداره. منتها خواستم این نکته رو بگم ببینید چجوری داره انواع مفاهیم مختلفی که تو ذهن ما هست و یکی یکی بر ببین، نمیتونه بگه جوهر نداریم. خب ما همه داریم از کلمات جوهرگونه استفاده میکنیم، میگیم صندلی، میگیم آدم، میگیم اینم به عنوان جوهر داریم تو کلام استفاده میکنیم. میگه شما چون اینو بردی تو کلام تبدیل به جوهر شد، نه اینکه جوهری در عالم حالیم، چون ما حس جوهریاب نداریم. حرف معلومه؟ خودم میفهمم چی دارم میگم. نگاه ها یکم خب نکته بعدی، ایشون یه تیتری زده ماهیت اسمی و ماهیت واقعی. اینم یه بحث جالبه ولی فلسفیه، ولش کنید اینو صرف نظر میکنم چون الان من هیچ حیث علوم اجتماعی توش پیدا نمیکنم. البته نکته کاربردی داره، همین جهتش بگم. ببینید این ماهیت اسمی و ماهیت واقعیش خیلی شبیه اون شرح الاسم و ما اشاره و ما حقیقیه توی منطق خودمونه. یادتون هست یا نه؟ چیزی به اسم علم منطق خوندید یا نه جوونیاتون؟ یه ما اشاره داشتیم، یه ما حقیقیه. ما اشاره میگفتن قبل الوجود، بهش میگن ما اشاره. بعد الوجود همون میشد ما حقیقیه. نکتش یه بحثی میکنه که ما این ماهیت شیء که میخوایم بفهمیم، حرف لاک اینه، ماهیت شیء که میخوایم بفهمیم خیلی وقتا تو فضاهای زبانی داریم میفهمیم. اقتضای کلمات، جملات، نسبت هاست که اینو به شیء نسبت دیدیم. گاهی وقتا میخوایم بریم سراغ ذات خود شیء، خود اون کیفیت اولیه، میخوایم بریم اونو بشناسیم. تفکیک میکنه، میگه اونجایی که خلاصه گاهی وقتا ما تو فضای زبان چه اثراتی میذاره و ما آیا میتونیم به ماهیت واقعی دسترسی پیدا کنیم، نمیتونیم، یه بحثی سر این میکنه. اون بحثش اینه. اونش که گفتم مفیده به نظرم توی تحقیقات، داشتم نگاه میکردم یادداشت کردم کردم خوبیه، توی پژوهش ها. ببینید آیا این از چیزایی هستش خیلی وقتا ما سخنرانی میکنیم، ما خیلی وقتا مبتلا بهیم، آقا تعریف کن. آیا میشه یه چیزی رو تعریف حقیقی کرد؟ مخصوصا تو مسائل اجتماعی. من فرهنگ رو تعریف کن، میگه تعریف حقیقیش کرد. از اون طرف آدم که نه، واقعا تعریف حقیقی که حقیقت فرهنگ رو بخوایم ما دقیقا معلوم کنیم تقریبا قریب به محاله. حال که نمیشه تعریف کرد، تعریف نکرده رهاش کنیم. خب تعریف نکردم رها کردیم، همینجور بحثا با هم قاطی باتی میره جلو. یه نکته خوب تفکیک ماه اشاره از ماه حقیقی است. یعنی شما اول مرادتو معلوم کن، بگو تو چه فضای حرف میزنی، بعد برو سراغ متن واقعیت. ببین اون نکته که توی فضای منطق خودمون میگفتن ما شارحه داریم، بعد از مطلب حل، یادتون هست نه منطق، یه مطلب ما داشتیم، مطلب حل، میگفتن مطلب ما یه مای شارحه است یه مای حقیقی است. فرق این دوتا این بود که مای شارحه قبل از مطلب حل بود، برای میگفتن شرح الاسم، مای حقیقی بعد از مطلب حل بود، یعنی شرح الاسم نبود، بیان حقیقت ماهیت واقعی یه شی بود. این ثمرش توی پژوهش‌ها چیه؟ شما یه بار میخواید بری درباره واقعیت تحقیق کنی که هنوز اون واقعیت دستت نیست، اجمالاً بدون درباره چی میخوای بری تحقیق کنی، یه شرح الاسمی بده برو، بعد برو سراغ وجودش، مطلب حلو بیار، برو تو متن واقعیت این واقعیت رو باش دست و پنجه نرم کن. هر چی با این واقعیت دست و پنجه نرم می‌کنی، اون ما اشاره شما تدقیق میشه. این نیست که همون ما اشاره عیناً بمونه. بله اگر یک کسی بتونه قبل از این کار، اول کار با یه مای شارحه بگه که مای حقیقی در بیاد، خیلی عالیه. ولی این دوتا مقام، دوتا مقامه تو پژوهش ها به نظرم خیلی مهمه که وقتی میری با متن واقعیتش به قولشون انضمامی میشه، وای نیستی توی مای شارحت هیچی قبول نکنی، ولی که تو متن واقعیت داری توش توی رو درک میکنی. این همان نکته که میشه استفاده کرد. نکته دیگه ای که با توی لاک هستشون تیت زده، این همانی شخصیه. این همان شخصی، اینم یه بحث قشنگیه که اگر شما جوهر رو به معنای واقعیت عینی قبول نکردید، ببین الان جوهر دیگه واقعیت عینی نشد دیگه، اگر جوهر رو واقعیت عینی قبول نکردی، معیاری که من خودمم چیه؟ از کجا معلوم یه کسی خود، حالا من نه شما، حالا من ممکنه یه جوری تو فضای شهود و اینا ببرنش، از کجا معلوم شما خودتی؟ از کجا معلوم این صندلی همون صندلی است که 500 قبل بوده؟ حرف معلومه؟ نه حرکت جوهری. اصلا از کجا معلوم؟ ببینید بریم فضای کاملا فیزیکی تصویرش بکنید. آقا یه موجود زنده در نظر بگیرید، حالا یه سگی در نظر بگیرید، این دائما داره میخوره، وقتی میخوره مثلا شما فضای مادی هم باشه، روح هم فعلا اصلا به شواقع گیاه که دیگه روح هم نداره تو نگاه ظاهری، یه دانه سیب میکشید شد درخت سیب، میگه آقا اون دانه سیبه تا بشه درخت سیب تمام مولکولاش عوض شدن، خواهی همش عوض شدن، کی گفته این همون قبلی است؟ این همون دانه هست، اشکال معلومه؟ این فضای ضابطه این همانی شخصی چیه؟ حالا تو انسان ها شما پیادش کن، سلولای ما دائما داره عوض میشه، از کجا شما همونی که یک سال قبل من دیدمت؟ چه ضابطه‌ای داریم؟ چیده؟ این ضابطه رو لاک مطرح میکنه، بعدیا خیلی به این تمسک میکنن. اینجا من فقط گفتم اینو بگم، میگه که ضابطه این همانی شخصی استمرار خاطر است. من چون یادم کیم و شما هم اون خاطر، الانم این بلاز تجربه خیلی کاربردیه، همینا وقتی میخواد شناسایی کنی، مثلا اینا که چیه این تو فیلم بازی میکنن، طرف یکی شبیه اون میکنن، بعد میفرستن جاسوس تو میان اون یکی ها، بعد از کجا چگش میکنن؟ از خاطراتش. دیدی یا نه؟ هنگن تو اون موقع اینجا بودی، این موقع چی شد؟ هر ما میخوایم اثبات کنیم، بلا تجربه حق با آقای لاک، هر خواهیم اثبات کنیم که من همونم، به وحدت خاطره تمسک میکنیم. اما وحدت خاطره چقدر میتونه وحدت آفرین باشه؟ محل مناقشه است. یه پرانتز کوچولو باز کنم، این وحدت خاطره موجب شده که شبهه تناسخ خیلی امروز قدرت پیدا کنه، چون اگه هر دو نفری که خاطرشون یکی باشه یک نفرند، نظر تناسخ میدونید دیگه، نظر تناسخ میگه من قبلا فلانی بودم، بعد الان یک کتابی نوشتم 100 خورده نفر اینا رو رفته تحقیق کرد که این زندگی قبلش تعریف میکنه، بعد رفته نه آقا راست میگه، مثلا طرف فرانسه است، میگه من قبلا تو هند بودم، تو هندم اینجوری اینجوری اینجوری، بعد تو هند یه نفر هست اینجوری جوری بوده، از شواهد این تناسخی ها ایناست. اما آیا وحدت خاطره میتونه لزوما وحدت شخص رو اثبات کنه یا نه؟ برای همین تو خود بحث تناسخ ذیل همین بحث کلی بحثای دعوا جدیه. می‌خواستم بگم این مسئله مهمه که بعداً شما میتونید تو بحث هویت منو چی رقم میزنه، شخصیت من که من همونم، وحدت خاطرات یا چیز دیگریه. می‌خوام این حرفی که آقای لاک گفته تلنگر مهمیه لاغر برای خیلی بحثا. آمینه. نگاه همشش میده هر کدوم اینا رو برید. خب این مطلب دیگه که میره سراغش علیته. میگه علیت از کجا در میاد؟ میگه علیت از اعمال اراده در میاد. اینم نکته خوبی است که بعدی هم تصدیق کردن. علامه طباطبایی فکر کنم همین حرفو میزنه که میگه من از کجا به مفهوم علیت میفهمم، علیت رو ببرم. میگه اراده خودم رو نسبت خودم میسنجم، نه من این رو، من عامل این بودم، از اینجا علیت رو در میارم. خب اینجا من برم سراغ بارکلی. در واقع حرفش ارزش این بود، بارکلی رو همین حرف زوم میکنه، میگه آره علیت از اراده در میاد، پس جایی که اراده نداریم علیت نمیتونیم نسبت بدیم. که بعدن این حرفو هیوم ادامهش میده، میگه اصلا علیتی در عالم در کار نیست. این حرف میره اصل حرف مال بارکلیه که میگه که ما در چی میگه که الان شما تو عالم نسبت روابط علی میگید، میگید آتش علت سوزاندن بود، میگه شما اراده کجا درک نکردید، از کجا میگه علیتی بین اون بود. ما در طبیعت با توالی منظم وقایع مواجهیم.
تعمیمیه که لاک داره میده، لاک اول اراده خودشو دیده
بعد میگه علیت. این میگه که نه، میگه ما فقط تو فاز اراده میتونیم از علیت حرف بزنیم، بیرون از خودمون علیت نمیتونیم بگیم. ببین ما در طبیعت با توالی منظم وقایع مواجهیم ولی هیچ اراده مشاهده نمیکنیم، لذا نمیتوانیم به قوانین علی تمسک کنیم. علیت اگه به حس برگردونی آره اشکال وارده. آقا این بارکلی جالبه، من این جهت میگم خیلی این عبرت این آی بارکلی. من این جمله خودشو برشتم یادداشت کردم، تو کتاب نیستش. این بیچاره اسقف بوده، اسقف هم این کشیه بالاتر دیگه، ردهای بالا بالا هم میگه اسقف. اسقف بوده چی؟ آیت الله بوده، آره آیت الله هم بالاتر بوده. بعد به شدت دغدغه دینی خدا داشته، اصلا شروع میکنه رو فضای به خیال خودش رو فضای لاک سوار میشه، تجربه گرایی جلو میبره که نشون بده ذهنیتش این بوده. میگه آقا مشکل اصلی ماتریالیسمه، ماتریالیسم هم مشکلش اینه که قائل است به جواهر مادی، قائل است به نظام علی. میگه که خدا رو منکرن، میگن ماده وجود داره و اشیاء مادی با هم رابطه علی دارند، خدا رو کنار گذاشتن. میاد به خیال خودش ماده و علیت رو زیر سوال میبره که جا برای خدا باز کنه. بعد شانسیه این بیچاره اینه که بلافاصله هیوم میاد روی این سوار میشه، میاد همه چی رو دیگه میبره زیر سوال. من این جملهشو یادداشت کردم، مال خودشه، از کابلستون. البته من خود کتابش نخوندم ولی رساله در باب مبادی شناخت آدمی جلد 1 صفحه 156 ش این از تو کابلستون عین عباراتش آورده. گفتم خیلی درس عبرت داره. چی گفته؟ به هر روی آنچه نخستین جایی را در پژوهش‌هایمان می‌شاید جدی گرفتن خدا و تکلیفمان است، و از آنجا که تحقق بخشیدن به این آرمان مسلک و مقصود مجاهده من بود، کوشش‌هایم را یکسره بی‌فایده و بیهوده می‌شمارم، چنانچه به یاری گفته‌هایم نتوانسته باشم احساسی فارسایانه از حضور خدا در دل خوانندگانم بنشانم، و پس از اثبات دروغ یا بیهودگی نظریه پردازی‌های سترونی که کار عمده دانشوران است، آنان را بهتر مستعد بزرگداشت و پذیرش حقایق سودبخش آموزش‌های مسیحی نگردانم که علم و عمل به آنها برترین پایه کمال طبیعت آدمی است. ها این چقدر حزب الله بوده، دغدغه به شدت خدا و ایلا داشته ولی مبنایی رو می‌ذاره که همین گفت همینشون میگه، میگه اگر بارکلی نبود هیوم نمیتونست اینقدر بره جلو. میاد لوازمه به خیال خودش لوازم لاک رو در میاره که بزنه اینا رو بزنه، نمیرسه که با همین لوازم میشه همه چی رو زد. خب یکی از نکتایی که میگه، میگه که تصورات ذهنی امور جزئی هن و همه امور ذهنی ما در ذهن ما موجوده، شبیه خود فلسفه ما، و چون امر موجود امر جزئیه پس ما تصور کلی نداریم، پس تصور انتزایی به معنی کلی کلا منکرش میشه. این ایشون هم مثل قبلی ها. نکته دیگه ای که در واقع میگم تجربه گرایی داره تثبیت میکنه، نکته دیگه ای که ایشون میگه، میگه وجود داشتن مساوی مدرک شدن. معنی نداره ما از وجود چیزی حرف بزنیم که هیچی در بارش نمیدونیم، مجهول مطلق لا یطلب، نمیدونم با قول خودمون. پس هر جا شما میگی چیزی وجود داره کی میتونی بگی وجود داره؟ زمانی که درکش کرده باشی. نمیتونی اگه درک نکرده باشی بگی وجود داره. خب اگه اینجوره راه درکم چیه؟ راه درکم فقط تجربه است. پس حتما باید چیزی به درک تجربی بیاید تا موجود باشه. بعد هر حکم بعد و طبیعی که راجع به وجودش تجربه است دیگه، حالا فاز تجربه داره میره، مدرک هم که ایشون گفت تجربه گراست دیگه، کاملا نامه لاکه مدرک تجربی. خب میخوام این چیکار خواه بکنه، میخواد جوهر مادی رو بزنه، مسیر اینه. خب میگه هر حکم مواد طبیعی راجع به وجود شیء قابل درک باشد یاوه است، بی‌معناست. مهمترینش جوهر مادی. جوهر مادی یعنی چی؟ شما میگه ما هیچ درکی از جوهر نداریم، از جوهر. خب وقتی درک نداری پس چرا میگه وجود داره؟ پس جوهر مادی رفت رو هوا. عوارض رو درک دارید؟ چرا میگه عوارض حتما یه جوهری داره؟ شما کجا میدونی جوهر داره؟ خب عوارض، شما اسمش رو گشته عوارض، شما چی میبینید؟ شما رنگ میبینید. چرا میگی رنگ حتما باید رو چیزی سوار باشه؟ شما میگین عرض اونه. به قول این آقای لاک گفتم این حرفا رو داد چیز میکنه دیگه، این عرض جوهر، اینا ترکیبی است که شما قرار دادی اینها رو، وگرنه جوهر که پیدا نکردی. عرض رو دریافتی، وقتی دریافتی تصور بسیط داری ازش، بهش میگی عرض. اصلا جوهر نداریم، اصلا جوهر چیه؟ میگه جوهری اصلا عرض هم نداریم. گفتم عرض هم گفتم داره حرف جو تعیمش میده. رنگ یه ادراکیست که شما داری از واقع. رنگ میدونم. ببین حالا شما با ادبیات لاک به شما جواب میدم، تو وضعی لاک عرض و جوهر چیزیست که ذهن ما تصرف کرد تو عالم، ترکیب کرد. بله ترکیب مرکبه دیگه، مرکب به معنی که ذهن شما داره دست، نه حتی مرکب به معنی کیفیت ثانویه، به معنی که ذهن شما داره دستکاری میکنه تو عالم. خب دیگه من گفتم یه شروع کرد آخرش هیوم ادامش داد دیگه، چه قصه میخوری. خب این چیز برای همین میز نه یک تصور بلکه مجموعه از تصوراته. فکر نکن چیزی به اسم میز داریم، ما رنگ داریم، اندازه داریم، چی داریم، اینا رو داریم، برای خود میز نداریم در عالم. و بعدش و خب اینجا بعد میره سراغ لاک، میگه آقای لاک هر چی شما در مورد کیفیت ثانویه گفتی به چه دلیل میگه کیفیت اولیه داریم؟ همش کیفیت ثانویه است. شما کجا میدونی که چیزی هست که خاصیت خودشه؟ همش ذهن من داره سراغ عالم دیگه. برای همین دیگه اینجا هم بخواد یه رد پای برای جوهر بذارید هیچ چیز دیگه برای شما نمونه که کیفیت اولیه چی هست. خب ایشون یه تعبیری میکنه، آیه اسکلتون تعبیر خوبیه، میگه در واقع میتونیم بگیم منظورش از اینکه وجود داشتن مساوی مدرک شدن، گویی میخواد بگه هستی همان ظاهر است، هرچی که به ظهور در بیاید واقعیت دارد. جملهش اینه، همه دلایل من این حتی جمله فکرم توی کتاب نیست. حالا میگم الان یه استدلال خیلی قشنگ داره، خدا میاره شیرین، الان صبر کن. همه دلایل من درباره چگونگی اشیا مأخوذ از شناخت بی‌واسطه و اصلاح ناپذیر من راجع به چگونگی ظهور اشیاست، ولی من هنگام اشاره به جهان نمیتوانم جهانی را علاوه بر آن جهانی که میشناسم اشاره کنم، مراد کنم. در من بخوام بگم یه واقعیتی نمیتونم بگم واقعیت، در واقع نمیدونم واقعیت چیه، هر چی هم که میشناسم از روی ظاهره دارم میشناسم. برای همین وقتی از اشیا سخن میگویم متعلق سخنم واقعیتی فراتر از ادراکم نیست، که بعد میگن ایدئالیست شد، میگم من فقط منم و ادراک خودم، من همواره با ادراکم همه چیو میشناسم، پس اگر چیزی تو مدرک من نباشه تو عالم وجود نیست. بعد یه برهان شیرینی برای خدا میاره، میگه چرا خدا هست؟ میگه ببینید، پس ببینید تا اینجا که ما رفتیم با این توضیح که من دادم، فقط منم و مدرکات خودم، معلومه دیگه بیرون مدرکات خودم نمیتونه در عالم خبر بدم. اما من وقتی میرم تو فضای مدرکاتم، میرم مدرکاتم دو قسمن، یه قسم مدرکاتم که دست منه، یه قسم مدرکاتی که دست من نیست. یعنی من الان مثلا میتونم تو ذهن خودم یه آدم بزنم، دو تا شاخم روش بزنم، چهار تا دومم براش بزنم و الی آخر، این مدرکه که دست منه. اما الان که دارم به شما نگاه میکنم نمیتونم هر کاری بکنم. معلوم شد؟ میگه همین نشون میده که یه کسی بیرون من هست که او ادراکاتی رو میذاره که من نمیتونم بذارم. بر همین جهان هست و خدا هست، یعنی از راه این تجربه گرایش میرسه که جهان است و خدا است. اول خدا است بعد جهان است. یعنی خدا موجب میشه جهان اگه من میخوابم جهان باشه، چون خدا یه اشیایی رو گذاشته که اون اشیا بر من تحمیل بشن. ادراک فطری نه، فطری نیست دیگه، از اینجا فطری.
شما الان در فطرتی که انسانی که رو داره تو میده اینجوری نمود کنه، برای اینجوری برداشت
کنه. چرا فطری داره؟ به این ادراک فطری یعنی چیز از قبل من دارم. اصلا اینو با شدت مخالف ادراکات فطری هن. این حرفش اینه، میگه نیا کنین من وقتی تو ادراکات خودم میگردم میبینم دو جور ادراک دارم. من اون موقع که میخوندم میدم برای اون موقع دور شکاکیت داشتم این مقدار از وجود جهان خارج رو قبول داشتم. به خاطر این استدلال بارکلی، استدلال قشنگه. میگه من وقتی نگاه میکنم به ادراک، من الان رفتم جلوی دارم فقط منم و ادراکات خودم، فقط به چیزی میتونم بگم موجود که مدرک من باشه. برای همین از کجا معلوم ورای، به قول ادبیات ما، ورای معلوم به ذات معلوم بالعرضی باشه؟ من فقط معلوم به ذاتم دسترسی دارم. یه استدلال حالا میاره، اما آقای چی داره اشکال میگیره بشین اشکال میگه استدلال اولا عقلی شد، عقل گرایانه شد، سن خود استدلال قابل مناقشه، حالا اشکالی که بعدم میکنه. ولی استدلال به نظر من استدلال شیرینیه. میگه خب من اگه منم و مدرکات خودم، مدرکاتم که وابسته منه، منم که اراده دارم تو فضای مدرکاتم، اما میبینم من با اراده خودم نمیتونم هر بلای سر مدرکات خودم بیارم. بخشی از مدرک من هست از اراده من خارجه، بخشی از مدرک من هست تحت اراده من. خب همین که مدرکی دارم که از اراده من خارجه، پس معلوم است جهان بیرون از منی هست و کسی هست که اینا رو میفرسته. همین چی شد؟ معلوم نشد؟ استدلال خیلی شیرین بود. من که حالا ریشه دار، خب حالا جوابشو بده شما، اشکال ریشه نداره، اشکال بگیر بهش.
اصلا جهانی هم باشه کجا معلوم خدایی
باشه؟ همون دیگه، خدا یعنی ماورای من. حرفش اینه، ماورای من یه کسی هست که اون کسه داره اینا رو میذاره تو ذهن من. کافیه برای ما خداش. ها؟ حالا قادر مطلقه، میگه اتفاقا تو فضای من هم مطلقه، چون اون کارایی میکنه که من نمیتونم بکنم. حالا من خودش دفاع کنم برم جلو ها، بله از خودش رفته کاملا. منتها نه، من میخوام حرف اینو بگم، میگم این بابنده خدا اسخف بوده، نذارید تو سرش دغدغه چیز داشته. استدلال شیرینی هم آورده برای چیز. بعد این هم از آقای بارکلی. خب ایشو بر کدوم موجوده؟ خب این از اشکالای ایناست که در واقع شما برهان عقلی دوباره وارد کرده. اگه شما همه چی با تجربه است، این مفاد برهان عقلیه. هیوم هم شروع میکنه همین اشکالا رو یکی یکی گرفتن. خب هیوم، من هیوم یه جمله نوشتم، خلاصه هیوم یعنی این که اگه کسی تجربه گرایی رو کاملا ملتزم بشه به شکاکیت محض میرسه، و نه فقط تو خدا و دین، بلکه تو اخلاق و تو همه چیز، بلکه وجود اشیاء مادی، بلکه من. یعنی حتی هیوم میره حتی من رو هم منکر میشه. خب این ثمره مهم هیومه. و جالبه حرفایی که هیوم گفت و نتایجو گرفت، پوزیتیویست های منطقی دوباره تجربه شروع کردن، دوباره تو قرن 20 به نتایج هیوم رسیدن. خیلی جالبه. یعنی بعدن حالا وارد بحث این درجه باشید، وارد فلسفه علم که شدیم، شاید ببینید آقا این حرفا که ما هیوم گفتیم ردش هم کردیم، هیوم هم که نابودش کرد. تازه پوزیتیویست های منطقی تازه شروع کردن تجربه گرایی رو از نو شروع کردن. هیوم میگه هیچ مفهومی نمیتواند باشد مگر در جایی که تجربه باشد. ما انتزاع نداریم، مفاهیم کلی صرفاً اون که میگن انتزاعی، یعنی مفاهیم کلی ضعیف شده، همون که تو قبلی ها گفتیم. میگن انتزاع به معنی برکشید. میگن انتزاع یعنی چی؟ مهم ها میگن انتزاع نداریم. انتزاع معقول ثانی فلسفه میگیم انتزاعیه، یعنی از دل واقعیت خارج بر میکشیم اما نه با حس. شما علیت رو از دل واقعیت خارج بر میکشی اما نه با حس. این حرف شکنه انتظار نداریم. خب یکی حرفای مهمش این است که کل غذای معنیدار دو قسمند، یا غذای هیوم نشون میده استقرار بهش فایده ای نداره. بله خود پوزیسر آخر کاملا هیومی میشن دیگه. پوزیت اثباتگرا بود، میگفت با اثبات تجربه ممکن است. هیوم میگفت تجربه برید آخر هیچ چیز ممکن نیست. جد کاملا به یه معنا، ولی که دوتاشون دو از تجربه در شروع میکنن. ولی بعد یه نکته هم داشته باشید، واقعا پوزیتیویسم منطقی خیلی مبتذله به لحاظ تعقل. توی کل این تجربه گره ها واقعا پای عقلشون، واقعا عقلشون ضعیف تجربه گره شده. من کاملا این احساس دارم. حالا اینم یه خاطری از خودم بگم، این که چیز خوبی این تجربه گره که خیلی ساده میمیسن. ما توی دوره دکترامون که آزمون دکترا من قبول شدم، سوال انگلیسی هم میدن دیگه. پس سوال انگلیسی کتابی که آورد جلو دیدم داشته هیوم، اصلا یه نفس راحتی کشیدم. کتاب هیوم گذاشتن و سوال کردن. هیوم خیلی ساده حرف میزنه، یعنی کلا این تعقل عمیق نیست دیگه. فاز شک کردن هم راحته، اون بنا کردنه که کار خیلی دشواریه. یکی حرفای مهمش این است که کل قضایای معنادار گفت دو قسمند، یا قضایای تعبیر خود هیوم اینه، منطقی تجربی. و این مبنای پوزیتیویسم منطقی بعدا خواهید دید همین مدل حرفه. قضای منطقی یعنی قضای تحلیلی، یعنی صرفا روابط انتزاعی بین مفاهیم، و لذا قضایای میان توهی. در واقع تو فضای هیوم قضایای ضروری مساویه با توهی. این خیلی مهمه. ببینید حالا عبارتی که بعدن کان میگه، میگه محمول باید در دل موضوع باشد. ببین وقتی شما گفتید سیمرغ، میفهمی سیمرغ پرنده است، نیازی هیچ تحقیقی بکنی. وقتی به شما بگم مثلا یه کلمه دیگه چی دیگه، مثلا سنگ، میفهمی سنگ مثلا جامد است. یعنی خود مفهوم این کلمه یعنی این یه شیء سخت است. نیاز سی مرغی در عالم باشد که پرنده باشد. صرف تحلیل این دوتا مفهوم این دوتا رو به هم گره میزنه، هیچ چیزی به عالم خارج نداره، از دل موضوع محمول داره در میاد. یعنی صرفا رابطه ایناست. برای همین توهیه. توهی یعنی چی؟ یعنی در خود مفاد این چیز در عالم خارج نمیگه. اگه سنگ ها مثلا سفتن یا جامدن، این نیست که بخاطر اینکه حالا سنگ جامده شد مثال خوبی نباشه، مثال نه حد وسط نمیخواد. من گفتم قبلا این حرف چیز فرق داره. ببینید اون کار مهمی که ارسطو میکنه این است که میاد عرض لازم میاره. ببینید یا شما یه چهار عدد است، خود چهار یعنی عدد، اما خود چهار معنیش زوج نیست. زوج از یه جای دیگه در میارید درک مفهوم زوجیت رو. برای همین این قضیه تحلیلی نیست، چهار زوج است. اما سیمرغ پرنده است قضیه تحلیلی است. خود سیمرغ نشون میده چیه. برای همین نیاز شو به عالم واقع. مجرد بیزن است یعنی نیازش در عالم خارج کسی مجرد باشه یا نه. متأهل همسر دارد، پدر فرزند دارد. جوری که پدر فرزند دارد، نیازش پدری در عالم باشه که فرزند داشته باشه. کلمش داره اینو به ما میرسونه. برای همین ضرورتا هر پدری فرزند دارد، اما این ضرورتش هیچی در عالم خارج شما نمیگه. حرفش اینه. یه دسته قضایی نه، یه دسته از قضای تجربیه که میگه قضای ترکیبی. چه؟ همین دیگه حرفش اینه که اینها فقط روابط منطقی برقرار میکنن برای ما. اینجا داشت میگه منطقی، میگه تو منطق این است همه گزاراش. نه منطق سنتی هم همینه، یعنی صورت محضه، مفاد نداره. الف به است، به جیم است، الف جیم است، هیچ. خود منطق صورت، منطق که میگن منطق صورت منظوره، منطق صورت که ماده نیست، خود صورت محل بحثه و خود صورت مفاد نداره. قیاس شکل اول مفاد نداره. اینها قضای تجربی، قضایای واقع نما هستن، اما چون واقع نما هستن غیر ضروری هستن. بر همین شو قضیت یا ضروریه که میشه تحلیلی و توهی، یا غیر ضروریه به واقع مراجعه کردی و اگه واقع اینجور نباشه این اینجور نخواهد بود، بر همین غیر ضروریه. خب از همینجا این کلمه هم بدونی تو مطالعاتون خیلی به نظرم مهمه. کلی من گذشت تا این کشفش کردم، این آدم کلی درگیره. ببین اینا که میگن فکتس امور واقع، امر واقع یا فکت رو میگن امر واقع، با واقعیت به معنی که ما تو فلسفه کار بریم از زمین تا آسمون فرق داره. امر واقع یعنی امر محسوس عینی. واقعیت که ما میگیم تو مقوله وجود و اینا داریم حرف میزنیم، اون متن واقعیت که خیلی چیزه. وقتی میگه قضای واقع نمان، داره میگه این سطح رو داره بحث میکنه، نه سطح واقعیت نفس الامری حس محسوس دیگه. این بعدا تو خیلی مطالعات اینا میخونیم، میگه ما درباره امر واقع داریم صحبت میکنیم اینها، حواس باشیم. میگه ما هم درباره امر واقع داریم صحبت میکنیم، خدا که امر واقع. میگه نه خدا که امر واقع نیست بابا، خدا امر واقع. خیلی وقتا آدم مطالعه میکنه نمیفهمه، اینو میگه خدا امر واقع نیست. خب مگه یعنی چه خدا امر واقع نیست؟ خب این بعد از توی شیدا. خب حرف مهمش اینه، ایشون میگه سه تا حرف اصلی هیوم. یکی این که احکام عقل به این جهت ضروری‌اند که بی‌محتوان. فهمید چی شد؟ چی پدری از سر عقل در آورد؟ بله دیگه. وقتی این تقسیم رو شما داشته باشید، نتیجه‌اش این میشه که شما میگه احکام عقل احکام ضروریه، از عقل در دفاع می‌کنیم. میگه میدونی چرا ضروریه؟ چون محتوا نداره. کلاً عقل میره تو هوا. شیوه مربوط به امور واقع هم هیچگاه ما رو به ضرورت نمی‌رسونه. صرفاً آنچه اتفاقاً درست است و ممکن است نادرست باشد ارائه می‌دهد. برای همین درباره هیچ امر واقعی برهان ضروری نمی‌شود آورد، برای همین یقین به امر واقع ممکن نیست. ساده راحت. حالا الیت نام مفصل یک یکی حال می‌ذارم. خب این شالوده اصلیشون که سه تا گذره. یکی عقل از این جهت ضروریه که بی‌محتوا است. دومی که درباره امر واقع نمیتونیم به ضرورت برسیم. سوم که هر شناخت امر واقع حتما باید از طریق تجربه باشه. برای همین شناخت نمیتواند ما رو به یقین ضروری برساند. یقین هم اینجا منظور اون یقین قانونه ها، وگرنه یقین حسی رو ممکنه برسونه. جزئی محل بحث اصلا جزئی نیست. این که میگم به یقین نمیزه، کسی ممکنه بگه آقا من به اینکه این آبی است یقین میکنم، اینو نمیخواد بگه. ما به هیچ هر قانونی یک امر کلی ضروری است. خب این کلیت ایشون مقدمه همین بحث هیوم. میگه حرف اصلی هیوم این سه تا گزار است، اما حالا شرحش توی جاهای مختلف که ورود پیدا میکنه. یکی نفی علیت. میگه علیت حد اکثر چیزی که ما داریم اقتران وقایع، تعاقبه، نه ارتباط ضروری. و این اقتران ما زیاد میبینیم استقرار میکنیم. بعد هم میگه استقرار منطقا عمومیت ندارد، اشکال منطقی. ها میگه چون میگه هزار تا استقرار کنی ممکنه مورد بعدی غیر از این باشه. چون عقلی نیست که، نه این ها منطقا رو که قبول داشت، تحلیل محض. میگه از تحلیل در میاد هزار مورد درسته، منطقا هزار و یکمی درست نیست. تحلیل به ما اینو میرسونه، چون تحلیل ما میرسونه پس شما نمیتونیم. آخه خیلی غربی ها چی؟ علم به واقع نمیدن، وگرنه تو خود ذهن منطق کارایی دارد. خب تو که خب ممکنه و ممکن هم نداشته باشه، ممکنه که به درد علم نمیخواد، آقای قضیه ممکنه میشه. ببین این چرا حرفو میزنه؟ به خاطر که یکی از روش‌های مهمی که اینا رفتن برای اثبات علیت تو همین فضای تجربه گرا استقراره. گفتن ما استقرا کرده ایم بارها و بارها، آتش بگیره مثلا میسوزاند، برای این به قانون علیت پی بردیم. ایشون میگه با استقرا نمیتونی به قانون علیت، به قانون برسید. استقرا عمومیت در نمیاره ازش. اما چرا ما گمان میکنیم علیت هست؟ این حرفش هم بعدا تو علوم اجتماعی همین جرقش مهمه. بحث عادت ذهنی رو مطرح میکنه. ببینید این که حالا اون اشکال من دوباره میگم علیت. میگه علیت مزخرفه، ما نداریم علیت. خب چرا ما اشکال که من گفتم چرا پس ما علیت حکم به علیت میکنیم؟ میگه به خاطری که عادت کردیم. چون عادت کردیم هزار بار آتش میسوزونه، میگیم آتش علت سوزاندنه. چه زهین آقای خب نه میگه خب استدلال نیست، برهان نداریم، علیت نداریم، برای هم عادت غلط کردی. نکته عادت اینه دیگه، شما فکر کردی اینجوریه. این داره تحلیل روانشناختی میکنه پیدایش علیتو. منتها اشکال من همچنان وارده. شما این که حکم به علیت میکنیم و توضیح دادی، خود مفهوم علیت از کجا اومد؟ مگر اینکه بگه که مثلا ناشی از اراده است، ممکن اینجا پاسخی بده. ها؟ حرف بارکلی. البته لاک هم گفته بود بسکین. خب نکته دیگه، نفی جواهر مادی به تبع چیز و نفی شناخت عینی از اشیا. میگه این همانی، یا تو بحث این همانی توی چیز لاک گفتیم، میگه ما هیچ این همانی نمیتونیم به چی نسبت بدیم، چون این همانی مفروض به این است که جوهری دارد که این جوهرش ثابت است، در حالی که ما حس جوهریاب نداریم و فقط قوه خیال ما میگه مثل چیز میمونه. میگه هر جا شما این همانی نسبت بدید، مثل اینکه آتش گردونه هستش که میچرخونیم، از دور یه دایره میبینیم، دیدید با سرعت میچرخونیم دایره میبینیم. میگه ذهن ما چون تونتون اینا رو پشت سر هم میبینه، فکر کنه یکیه. نه، ما فقط داریم تک، همین الان من شما رو دیدم، 5 دقیقه دیگه هم شما رو دیدم، از کجا معلوم 5 دقیقه قبل همین یک جوهری باشد که اومده باشه؟ ببینید استدلالش همش تشکیک ها، استدلال نیستا. میگه ما نمیدونیم جوهری هست، نمیدونیم. بله، نفس میگه من هیچ انطباع جزئی از من ندارم، من گرسنگی رو میفهمم، تشنگی رو میفهمم، سردرد رو میفهمم، اما من هر چی نگاه میکنم من ادراک از من ندارم.
من گرسنم بس هستم.
پس هستمش کیه؟
نماشم این گرسنه نمیشه.
استدلال فلسفی داری بیاری که استدلال فلسفی که قبول نداره. خب دیگه از مهمترین کاری که فقط گفتم این هیچ چی قبول نداره. وقت گفتم اینا چه اصلا، آدم میگه اینا شیطانن. خدا وقتی میرسه اینجا، حالا میرسه به آزادی، یه دفعه برهان قشنگ برای شما ردیف میکنه که آزادی چاره جز آزادی باید باشد. خیلی اینا عجیبه. یه وقتی که میخوان زیرا به معرفت و حقیقت دار بزنن، وقتی که میخوان اینوری بیان، من گفتم حالا با این فضا اولی یه بار که داشتم با دقت دارو چیکارم، حالا چون خیلی طرفدار آزادیه، به شدت طرفدار آزادیه، من آزادی چه دلیل داری؟ آزادی هم نباید بشه. شروع میکنه تحلیل کردن تو این فضای تجربه گرش آزادی رو دفاع میکنه. حالا میرسیم به آزادیش. اخلاق، تو اخلاق هم هیوم به شدت زیرا به اخلاق میزنه، میاد میگه عقل عملی به دو معنا به کار رفته، هر دو معناش هم لغوه. دو معنای عقل عملی، یکیش قوه محرک عمله، یکیش قوه حکم صادر کنه. تو فلسفه راست میگه، این اینجکش درسته. کلمه عقل عملی که وقتا معنی قوه مدرک بایده، گاهی وقتا قوه محرک عمله. عقل عملی مدرک باید، ایشون میگه که ما تنها راه شناخت، تنها راه شناخت چی بود؟ حس و تجربه بود. حس و تجربه فقط گزارهای اصل به ما میده، منطقا هم از اصل به باید نمیشه رسید. محصل حرفش به لحاظ قوه محرک عمل، میگه ما تنها چیزی که محرک در درون خودمون میابیم عواطف و احساساته، می امیاله، امیال محرک چی؟ انگیزه ها. میگه امیاله دیگه، بقیهش توهمه. میگه اونی که محرک واقعیه امیاله، برای همین ما چیزی به اسم عقل عملی نداریم. اونا یعنی همه اینا میره تو فضای خیال و وهم دیگه، توهم. محرک عمل اگه باشه، عمل چرا عمل داریم؟ میگه هر کاری که میخوای بکنید انجام کار به خاطر میلته، میلت میگه ها عقل، عقل که تشخیص حسن و قبح میده، میگه این خوب است باید بریم کارو بکنیم. اراده اخلاقی که به سمت تعالی، میگه همچین نداریم در درون خودم، البته تعالی رو ندیدم کلمشو، میگه ما به سمت چیزی نداریم، ما هر چیزی که در درون خودم میایم عواطف و امیاله، و برای همین عقل عملی به هر دو تا معناش باطله. و کانت کاری که میکنه میاد این رو اگه شفالو یادم نیست بول کنم فعلا چون حواسم نیست چی نگاه نکردم، چه عقل باید در کارکرد عملیش موجد اعمال باشد و این ممکن نیست، چون کار عقل ارائه تصویر واقع نه ایجاد عمل. ترغیب کار عقل نیست، ترغیب کار احساسات و عواطف است و عقل مطیع احساسات است. خوب و بد یعنی چی؟ یعنی احساسات خوشحال کننده یا ناراحت کننده نسبت به شی داشتن. از اینجاست که این خیلی مصیبت مهمیه تو فضای معاصر، هم حوزوی هم همینجا وارد شده. باید با خوب یک معنا داره، ببینید باید لازمه خوب هست، اینش بحث ندارم، اما کاری که هیوم میکنه این دوتا رو یکی میکنه. و بعد تو فلسفه اخلاق متأخرین حتی دارن حقوق طبیعی میخواد بحث کنن، میگن خوب یعنی باید، در که باید حالا بحثی که من دارم اگه زمان برسیم، باید هایی که داریم میگیم غالبا اعتباراته، اما خود خوب امر عینیه واقعیه و میشه اینو بحث کرد. و اون وقت یه دعوای جالبی میشه سر بحث حسوب عقلی. حسوب عقلی امر ادراکیه، یعنی نیازی که شما حسوب عقلی رو ما درک میکنیم خوبی رو، و بعد از اینکه درک کردیم حکم باید میکنیم. این نظر شخصی منه، فقط داشته باشید. ولی میخوام این توی کانت توی هیوم اولین جاییه که باید معادل میشه با خوب، و بعدیارم هیچ کی دیگه تو این مناقشه نمیکنه. تو فلسفه قرار مراکم مکرر به کار من، البته چالشای هست ولی فضای رایج نه، خدا و دین همه چی ممکنه.
بعد تو مرحله بعد باید هم که میل دیگه در
اصل میل دیگه، یعنی امیال. بعد این کاملا زمین رو برای فلسفه علوم اجتماعی مهیا میکنه دیگه. امیال هم تحت تاثیر فرهنگ هاست، فرهنگ ها هم عوض بشه نسبی گرایی راحت در میاد. من حالا یه چیزی یادداشت کردم فقط ناظر به همین حرفش، گفتم مثلا فرض میگیریم ما احساس خوشایند، میگه این دیگه، میگه میل یعنی چی؟ یعنی خوشایند و بدایند نسبت به چیزی، صرفا اینه. سوال من این است که آیا این خوشایند من نسبت به یه چیزی یه امر واقعیه یا نه؟ هیچی نیست، یه نسبتیه بین من و واقعیت که خوشم میاد، یا هیچ نسبتی هم برقرار نمیشه و خوشم میاد. این خوش آمدنی یعنی چی؟ آدم روی این تحمل کنه به نظرم چیزه که این خوش آینده به نظرم البته قشنگ ها بخونید به این راحتی نیست، ولی دو گونه راه حل. این همینجا بگم رابطه، چون بحث هست و باید اینجا مطرح شد، من بگم چون الان این حرف خیلی مستقر شد، رابطه بین هست و باید نیست. دو گونه راه حل هست، من اسمش رو گذاشتم راه حل افلاطونی و ارسطویی. راه حل افلاطونی برای رابطه هست و باید این است که وجود، هر داشت نگاه اسلامی است، وجود اون مصول یادتونه دیگه، بحث مصول گفتیم، وجود و خیر مسابقند. اگه وجود و خیر مسابق شدن، یک واقعیتی داریم که خود این واقعیت مطلوب همه چیز است، باید نهایی است. اگه اینا میگن خیر یعنی باید، تو فردت اینو دارم میگم، اگه خیر یعنی باید، یعنی یک واقعیتی که همه چی باید به اون سمت برند. خدا هم خالق مبدع واقعیت، منتهای عالمه، معشوق عالم. این راه حل افلاطونیه. راه حل ارسطویی هم علت غاییه، علت غایی یه امر عینیه تو خودشه که غایت واقعی رو داره رقم میزنه. باید دانسیب درخت سیب بشه. این دوتا راه حل هر دوشم تو ادبیات فلسفه ما هست. این دوتا جاییست که باید و ریشه تو هست پیدا میکنه برای شما. خب برای خدا، در مورد خدا نمیگه هیچ برهانی نداریم، تو تمام برهانا شروع میکنه مناقشه کردن. و مهمترین برهانی که ایشون پرداخته بهش مناقشه هم کرده جالبه، میگه که معجزه خلاف عقله. این جالبه، یکی از براهینه که تو فلسفه دین غربی میخونن اثبات خدا از طریق معجزه است. میگن چون که پیامبر ماها، این جایگاه بحث مهم ها، معجزه چه کار کردی داره تو نگاه ما؟ نه، معجزه خصلت برهانی داره، اما کجا؟ ما تو نگاه خودمون توحید رو اثبات میکنیم، بعد از توحید میتونیم نبوت رو اثبات کنیم. یعنی اصلا تو نگاه ما نبوت قبل از توحید معنا نداره. بعد از نبوت دو تا کار میکنی، یه نبوت عامه اثبات میکنی، یه نبوت خاصه. بعد از نبوت خاص عامه، معجزه برهان میشه. یعنی اگر خدا حتما پیامبر میفرسته، راه شناساییش چیه؟ یعنی شما بحثو به اینجا برسید، معجزه کاملا برهانه. اما نه، بخواید با معجزه شروع کنید اثبات نبوت، گیر میکنید، به شدت هم گیر میکنید. مناقشه دیگه افراد تو معجزه میکنن، تو اینجا کاملا وارده. یعنی اصل نبوت نمیتونید با معجزه اثبات کنید، بعد اثبات کنید خدا پیام میفرسته، بعد اون وقت از کجا بفهمیم که پیامبر کیه؟ اما اینکه از یک کسی کار خارق العاده بگید انجام بده، نتیجه بگیریم خدا پیام میفرسته، این کاملا قابل مناقشه است. کار کرده معجزه تو ادبیات سنتی ما اینه، تو ادبیات غربی ها معجزه اثبات خدا میکنه. چرا؟ چون نظام عالم اینجوری میره، خدا وارد میشه نظام عالم اینجوری میشه، نشون میده خودشو. یعنی کاملا تلقی خدای ساعت ساز که خدا جاییست که خلاف روال رفتار بکند. تو این فضا بعد آی هیوم هم یه بحث مفصل رد خودش که ایشون آورده این است که معجزه خلاف عقله و برای همین برهان هم نمیشه. بودیم که بحث کردن نداره. البته استدلالش حرف درسته، اینجا کاملا حرفش درسته. میگه اگه قوانین طبیعت ما را به شناخت واقعیت میرساند، همون قوی ترین دلیل علیه کسانی هستند که میگویند این قوانین به حال تعلیق در آمده است. میگه من که قانون قبول ندارم، اما شما قانون قبول دارید و میگه با قانون طبیعت ما میشناسیم اشیا رو، همین قانون میگه که قانون به تعلیق در نمیاد. حرفش درست. اما اختیار آزادی، اون نکته اصلی، وقتمون هم تمام شد، من فقط اشارهش کنم. اختیار آزادی، چرا انسان اختیار دارد؟ به خاطر اینکه علیتی در کار نیست، قانونی در کار نیست، زوری هیچی در کار نیست، برای همه چیز ممکن است. وقتی همه چیز ممکن است، شما آزادید. بله. چی؟ گفتم دیگه چون هم نوع خودش گفتم، اول گفتم چی دفاع میکنه. خب من حالا دیگه وقتمونم گذشت، جلسه بعد اول جلسه اگه شد یه جمع‌بندی مختصری از کل این جریان عقل‌گرا و تجربه‌گرا میکنم، بعد انشالله وارد بحث کانت و اینا بشیم. بس سلام علیکم و رحمت الله.